دوستان ببخشید بابت صدای گرفته من از سرماخوردگی و اما سخنرانی. قوت ناجی مهربان. در ابتدا فقط یک لحظه با هم دعا میکنیم و سپس اجازه دهید با گفتن این نکته شروع کنم که فست‌فود زنجیره‌ای مک‌دونالد توسط دو برادر راه اندازی شد که ایده انقلابی ارائه سرعت، کیفیت، ثبات و قیمت منصفانه به مشتریان را داشتند. آنها فقط دو برادر بودند که از داشتن یک رستوران لذت می بردند. از امرار معاش لذت می بردند و هیچ جاه طلبی برای تبدیل شدن به یک تجارت جهانی را نداشتند. اما یک فروشنده دورگرد پس از بازدید از رستوران آنها بلافاصله پتانسیل رشد را دید. اون برادران را متقاعد کرد که با او قرارداد تجاری منعقد کنند. با این حال مرد تاجر صرفاً برای کسب سود و برای پول در آن کار میکرد و اختلاف نظرها به وجود آمد. اما مرد بازرگان مستقیم جلو میرفت. او جاه طلب بود، متقلب بود و بیرحم بود. قدرت او در قرارداد تجاری افزایش یافت و مانند یک قلتک بخار در نهایت بر برادران سوار شد تا راه خود را طی کند. و اغلب اوقات این راه دنیاست. شرکت ها از طریق تهاجمی پیشرفت میکنند و شرکت های کوچکتر را تصاحب میکنند. دیکتاتورها به زور آنچه را که میخواهند میگیرند. بستر بردهداری مدرن سوء استفاده قوی از ضعیفان است. قدرت و اقتدار اغلب مورد سوء استفاده قرار میگیرد تا خواسته های صاحبان قدرت و اقتدار را تقویت کند. چه در ازدواج یا خانواده، چه در دولت یا شرکت‌های بزرگ. متاسفانه کلیسا از سوء استفاده از قدرت مستثنا نیست. امروز صبح قرار است بینش بیشتری در مورد شخصیت عیسی مسیح به دست آوریم. در انجیل متی هیچ تردیدی وجود ندارد که عیسی قدرت و اقتدار فوق‌العاده‌ای دارد. یهودیان زمان او انتظار داشتند که مسیحی پیروز شود که رومیان مسیحی پیروز شود که رومیان را به زور از بین ببرد. روز به روز آشکارتر می شود که این مسیر عیسی نیست. عیسی با شمشیر پیروز نخواهد شد. امروز صبح ما شاهد مهربانی عیسی هستیم. بیاین دعا کنیم. اگر هفته گذشته اینجا بودید، به یاد خواهید آورد که سایه تاریکی بر خدمت عیسی در انجیل متی افکنده شده بود. آیه 14 میگوید که فریسیان بیرون رفتند و علیه عیسی توطئه کردند که چگونه او را نابود کنند. چه چیزی باعث این دشمنی شد؟ چرا اوضاع به حدی رسیده است که فریسیان میخواهند عیسی مسیح را بکشند؟ این خصومت به دلیل مسائل مربوط به روز سبت به وجود آمده است. چهارمین فرمان از ده فرمان. قوم خدا را ملزم به رعایت سبت می کرد. برای استراحت از محل کار فریسیان فهمیدند که شاگردان عیسی با چیدن خوشه و خوردن در روز سبت از فرمان چهارم نادیده گرفتند. آنها درو کردند و یک وعده غذایی آماده کردند که کار است. عیسی با یک نبوغ از روی کتاب مقدس میگوید که داوود پادشاه و تمام کاهنان از درک فریسیان از آنچه برای خدا خوشایند و ناخوشایند است نادیده میگرفتند. وقتی عیسی خود مردی را در روز سبت شفا داد، همه چیز به نقطه جوش رسید. علارغم تعالیم انکارناپذیر عیسی از کتاب مقدس، علارغم قدرت انکارناپذیر عیسی در مقابل چشمان آنها، فریسیان همچنان بیرون آمدند تا مرگ عیسی را نقشه بکشند. چرا می‌خواستند عیسی را بکشند؟ اشتباه نکنید که به این دلیل بود که او کار خوب را انجام می‌داد. آنچه درست بود، مات و مبهوت باشید دوستان از سختی دل انسان. و اگر هفته گذشته اینجا بودید، به یاد خواهید آورد که من فکر می‌کردم متی در این نقطه از انجیل خود در حال ایجاد تضاد بین فریسیان و عیسی است. فریسیان نماینده خدا برای مردم هستند. آنها قوانین مقررات و سنت هایی وضع می کنند که به مردم ابلاغ می کند که اگر می خواهید خدا را خوشنود کنید باید این کار را انجام دهید. ببخشید. و اگر بخواهی خدا را خوشنود کنی نمی توانی این کار را انجام دهی. اما آنها اغلب اشتباه می کردند و خدا را به طور دقیق یا صادقانه نشان نمی دادند. و عیسی ما را مستقیما به هسته اصلی خود می برد. مستقیما به موضوع اصلی در ارائه نادرست آنها از خدا در آیه 7. آنها خدا را نادرست معرفی می کنند زیرا خدا می گوید من رحمت می خواهم نه قربانی. عیسی بعداً در انجیل از توصیف نادرست فریسیان به خدا عصبانی می شود. بر آنان مصیبت می گوید و درباره آنان می گوید بارهای سنگینی را که تحمل آن سخت است می بندند و بر دوش مردم می گذارند اما خودشان حاضر نیستند با انگشت آن را تکان دهند. عیسی در سوی دیگر این تضاد آمده است تا یک بازنمایی واقعی از خدا ارائه دهد و فقط به کلمات شگفت انگیز در مورد شخصیت او نگاه کنید. او به دور از بارگذاری بر پشت مردم در آیه 28 میگوید بیایید نزدیک من ای همه زحمت کشان و بارهای سنگین و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ من را بر خود بگیرید و از من بیاموزید زیرا من نرم و فروتن هستم. و من فکر میکنم در آیاتی که امروز با آنها نگاه میکنیم تضاد ادامه دارد. متی بار دیگر شخصیت شگفت انگیز عیسی را این بار با نقل قولی از اشعیا بیان میکند. پیشگویی که مهربانی عیسی را نشان میدهد. عیسی به عنوان یک نجات دهنده مهربان معرفی شده است. بیایید اکنون به عیسی ناجی مهربان نگاهی بیندازیم. یک عقب نشینی تاکتیکی. ابتدا در آیه 15 خواهید دید که عیسی در پاسخ به امیال قاتل مردان شرور کناره گرفت. این یک عقب نشینی تاکتیکی بود. عیسی به دست افراد شرور خواهد مرد. او این را می داند. این همان چیزی است که او برای آن مقدر شده است. اما او جان خود را طبق جدول زمانی خدا خواهد گذاشت. همچنین از 15 خواهید دید که بسیاری او را دنبال کردند. اینجا مردی بود که رحم کرد، اینجا مردی بود که ابراز همدردی کرد، اینجا مردی بود با قدرت و اقتدار شگفت انگیز که از قدرت و اقتدار خود برای کمک به مردم استفاده کرد، مردی مهربان و دلسوز که شفا داد و جمعیت به سوی او کشیده شدند و می توانیم بخوانیم که او همه آنها را شفا داد، همه کسانی که به شفا نیاز داشتند. آیه 16 می تواند ما را کم غافلگیر کند. دوباره با آن نگاه کنید. عیسی با آنها دستور داد که او را نشناسند. ما به این عادت کردیم که مردم توجه را به خود جلب کنند. سیاست و رسانه‌های اجتماعی و صنعت تبلیغات چند میلیارد پوندی چگونه کار می‌کنند؟ عیسی برعکس عمل می‌کند و در وزارت خود بارها خواستار این سکوت است. چرا عیسی عقب نشینی می‌کند؟ چرا عیسی دستور سکوت می‌دهد؟ پاسخ در آیه 17 آمده است. این برای تحقق بخشیدن با آنچه توسط اشعیا نبی گفته شده بود هستش. دلیل عقب نشینی عیسی برای اجتناب از درگیری است. در حال حاضر این پیشگویی را برآورده می کند. دلیل اینکه عیسی دستور سکوت را می دهد این است که نمی خواهد شهرت او به عنوان یک شفا دهنده گسترش یابد. و شوری غیرقابل کنترل مسیحایی وجود داشته باشد که سپس درگیری اجتناب ناپذیر با فریسیان را به همراه دارد. و این نیز این پیشگویی را برآورده می کند. یک بنده خدا آیه 19 نه با صدای بلند نظام می کند و نه فریاد می زند و صدای او را در کوچه ها نمی شنوند. ای سیاستمداران سعی نکنید با فریاد زدن بر سر یکدیگر دنیا را تغییر دهید. آیا مردم سعی نمی کنند از طریق درگیری در یک بحث در خیابان پیروز شوند؟ آیا در خانه های ما دعوا وجود ندارد؟ عیسی کنار خواهد رفت. او نزاع نخواهد کرد. او تعدادی پیروان جمع خواهد کرد و بی سر و صدا با آنها آموزش خواهد داد. و با این کار او جهان را تسخیر خواهد کرد. او این کار را با ملایمت انجام خواهد داد. و راه دیگری وجود دارد که در آن عقب نشینی عیسی برای تحقق پیشگویی اشعیای نبی آغاز می شود. آن فریسیان در کنیسه عیسی را رد کردند. این مراحل اولیه طرد اسرائیل از مسیحای خود است که منجر به اعلام پادشاهی خدا به غیر یهودیان خواهد شد و نبوت اشعیا دوباره برآورده شد. پایان آیه 18 او عدالت را برای غیر یهودیان اعلام خواهد کرد. پایه آیه 21 و غیر یهودیان به نام او امیدوار خواهند بود. اکنون پس از صلیب، پس از اینکه پادشاه جان خود را به نیابت از کلیسای محبوبش فدا کرد، پس از رستاخیز، آنگاه مردم او می توانند برمند و این خبر را به تمام جهان منتشر کنند و آنها می توانند این کار را با فریاد از سوی مردم انجام دهند. و پشت بام ها خادم اشعیا، بیایید به تصویر اشعیا از بنده خدا، نجات دهنده مهربان در سه عنوان نگاه کنیم. لطفی که بنده از آن برخوردار است، روح مهربانی بنده را تقویت کرد و رسالت بنده مهربان. لطفی که بنده از آن برخوردار است. اولا لطفی که بنده در آیه 18 از آن برخوردار است. خداوند می فرماید اینک بنده من که او را برگزیدم، محبوبی که روحم از او راضی است. بنده برگزیده محبوب و مسرور است. به این معنا انتخاب شده است. عیسی پسر متجسد خدا دومین شخص در تثلیث است. پدر پسر را فرستاده است. پسر از قبل از بنای جهان انتخاب شده است تا مبعوث شود، مجسم شود تا نجات دهنده جهان باشد. بنده محبوب است. متا در اینجا از کلماتی که از آسمان در هنگام تعمید و تغییر شکل عیسی شنیده شد وام گرفته است. اینجا پسر من است که من او را دوست دارم. پدر پسرش را با عشق کامل دوست دارد. منتخب، محبوب و مسرور. روح پدر می‌خوانیم وقتی به خدمتکار خود نگاه می‌کند خوشحال می‌شود. خدا را شکر کن که کسی هست که پدر را کاملا خوشنود می‌کند و پدر او را کاملا دوست دارد. آدم کوتاه آمد، نوح کوتاه آمد، مسیح نیز کوتاه آمد، داوود نیز. همه کسانی که تا به حال زندگی کردند کوتاه آمدند، اما یکی وجود دارد که خداوند از او کاملا راضی است. یکی که او را معشوق صدا زد. یکی از حقایق بزرگ مسیحیت این است که مسیحی با مسیح متحد است و بنابراین مسیحی در اتحاد شما با مسیح خدا به شما نگاه میکند و خوشنود است. خداوند به تو نگاه میکند و تو را عزیز خطاب میکند. در مسیح خدا از شما لذت میبرد. بنده از لطف پدر خود برخوردار است. لطافت روح نیرومند. ثانیاً من میخواهم که ملایمت بنده را با قدرت روح ببینم. خدا از طریق اشعیای نبی وعده می دهد و شما آن را در آیه 18 از قسمت ما می بینید که روح خود را بر بنده خود خواهد گذاشت و من می خواهم که ما نتیجه قدرت بخشی این روح را ببینیم که در یک کلام ملایمت است. بسیار از آنچه که کلیسای معاصر به عنوان مملو از روح درک می کند بلندی صدا و پویایی و جلب توجه به خود است. نتایج روح بر بنده چیست؟ اولین چیزی که ذکر شد اعلام عدالت برای غیر یهودیان است. اعلامیه‌ای در مورد آنچه برای کسانی که خارج از اسرائیل درست است. اعلام آنچه خدا را خوشنود می‌کند برای ملت‌ها. دومین موردی که ذکر شد این است که او با صدای بلند نزاع نمی‌کند و گریه نمی‌کند و هیچ کس صدای او را در خیابان‌ها نخواهد شنید. بنده قدرتمند روح فروتن خواهد داشت. او صلح را دوست خواهد داشت، نه درگیری را. این نگرش بنده با وجود اینکه به ناحق و به دروغ متهم می شد غالب می شد. پادشاه کیهان با اینکه به او آب دهان انداختن و ضربه به صورتش زدن همچنان آرام بود. تصور کنید وقتی به اشتباه مورد سرزنش قرار گرفته اید، وقتی احساس میکنید در مورد شما نادرست حرفی زده شده است، وقتی زیر دست رئیس فاسدتان ناعادلانه رنج میبرید، چگونه واکنش نشان میدهید؟ اشعیا 53 به ما میگوید که چگونه عیسی واکنش نشان میداد. مظلوم بود و گرفتار شد، اما او دهان خود را باز نکرد. مثل برهی که به ذبح میبرند و مثل گوسفندی که در برابر قیچیانش ساکت است، پس دهانش را باز نکرد. از زمانی که قابیل حابیل را به قتل رساند، مردم راه قابیل را دنبال کردند. برای تغییر جهان یا برای رسیدن به آنچه می‌خواهید، مردم از زور و اراده استفاده می‌کنند. یهودیان به دنبال یک جنگجوی قدرتمند از نوع مسیح بودند که با شمشیر و خونریزی از اشغال رومیان خلاص شوند. اما این بنده خدا نیست. او پیروز خواهد شد. بله، او پیروز خواهد شد. اما از طریق ملایمت، از طریق خدمت، از طریق فداکاری خواهد بود. دنیا همه چیز را ضعیف و ضعیف‌تر می‌داند. او پیروز خواهد شد، اما این راه صلیب خواهد بود. در ادامه مشاهده تجلیات روح در زندگی بنده خدا به آیه 19 توجه کنید. نه خرد شده را نخواهد شکست و فتیله نیمه سوخته را خاموش نخواهد کرد تا عدالت را به پیروزی رساند. شخصیت عیسی چقدر زیباست. کار روح چقدر شگفت انگیز است. آیا دلت متلاطم نمی شود که به بنده خدا نگاه میکنی؟ من و دوستم در نوجوانی در خیابان منزل والدینم بسکتبال بازی میکردیم. یکی از خاطرات بازی در آنجا سکوی گل پدرم بود. ما باید به هر قیمتی از رفتن تو با آنجا جلوگیری میکردیم. شما از قبل میدانید چه اتفاقی میافتد. توپ با آنجا رفت، به گلی برخورد کرد و ساقه آن شکست. دستمالی به اون سکو آویزان بود. در یک لحظه وحشت و امید واهی، من عجله کردم تا چسب نواری یا نوارسل بیاورم. من دوستم را می توانستید روی زانوی خمیده در یک عمل بیهوده ببینید. بیهوده است. زیرا نه خرد شده اساساً برگشت ناپذیر بود. این فقط یک مسئله زمان است که مرگ فرا می رسد. در مورد بنده خدا اینطور نیست. در مورد ناجی مهربان اینطور نیست. در حالی که جهان ممکن است از کنار کسی بگذرد که احساس می کند مانند نه خرد شده بود. در حالی که شخصی که خود را مانند نی خرد شده احساس میکند، ممکن است به این نتیجه برسد که هیچ امیدی وجود ندارد. ناجی مهربان از راه میرسد. عیسی مسیح نی خرد شده را از بین نمیبرد. او به آرامی صبورانه کنار میآید. آن نی شکسته را برپا میکند. بازویش را میبندد و شفا میدهد. تغذیه میکند. به زندگی باز میگرداند. فتیله در حال دود چه کاربردی دارد؟ چقدر عمر کمی برایش باقی مانده است؟ چقدر دور از نشاط و شعله است؟ و با این حال عیسی آن اخگر را تحقیر نمی کند. دستهایش را دور آن اخگر حلقه می کند و به آرامی می دمد. دنیا آن را خفه خواهد کرد. شیطان آن را خفه می کرد. ناجی مهربان متفاوت است. او شعله در آستانه انقراض را بازیابی می کند. ای مسیحی، آیا احساس ضعف میکنی؟ آیا شما فاقد غیرت هستید؟ آیا ایمان شما کم است؟ آیا برای شادی در مسیح مبارزه میکنید؟ آیا سنگینی گناه، دنیا و شیطان تو را در هم میکوبد؟ بدانید که منجی مهربان دارید که شما را تحقیر نمیکند، که حتی از اخگر باقی مانده راضی است و میخواهد آن را با آتش بکشد. یکی از مفسران میگوید در هر جماعتی عده‌ای هستند که انجیل را میشنوند و حاضرند از نجات خود ناامید شوند، زیرا قدرتشان بسیار کم به نظر می‌رسد. آنها پر از ترس و ناامیدی هستند، زیرا دانش و ایمان و امید و عشق آنها بسیار کوتاه و کوچک به نظر می رسد. بگذارید از این متن آرامش بنوشند. بگذارید بدانند که ایمان ضعیف به مرد یا زن به همان اندازه که ایمان قوی به مسیح علاقه واقعی و حقیقی می دهد، گرچه ممکن است همان شادی را به او ندهد. عیسی بسیار قدرتمند است. او قوی و تواناست. او اختیار مطلق است. و او مهربان است. او لطیف است. او مهربان است. نه خورد شده یا فتیله در حال دود را تحقیر نمی کند. رسالت بنده خدا ما لطفی که بنده از آن برخوردار است را دیده ایم. ما دیده ایم که روح مهربانی بنده را تقویت کرده است. در آخر به رسالت بنده مهربان نگاه می کنیم. پایان آیه 20 و 21 تا زمانی که عدالت را به پیروزی برساند و غیر یهودیان به نام او امیدوار خواهند بود. اگر غیر یهودیان به فریسیان نگاه کنند امیدی نخواهند داشت. معیارهایی که فریسیان مطرح می کنند اگر کسی را از این طریق مورد لطف خدا قرار دهد در هم می ریزد. اما بنده خدا عدالت را پیروز خواهد کرد. او اشتباهات را اصلاح خواهد کرد. او پادشاهی خدا را به وجود خواهد آورد که می تواند به طور مفید به عنوان قوم خدا تحت حکومت خدا به جای خدا تعریف شود. عیسی چگونه این پیروزی را به ارمغان خواهد آورد؟ چگونه او را تسخیر خواهد کرد؟ فتوحات با شمشیر موفقیت بزرگی را به همراه خواهد داشت. یکی از پادشاهان انگلستان به ویلیام فاتح معروف بود. او عمیقا در بین مردم منفور بود. آنها نمی‌خواستند او پادشاه باشد. اما او به زور تاج و تخت را به دست گرفت و قوم خود را مسخر کرد. هر که با او مخالفت می‌کرد به شمشیر می‌مرد، به ضرب شمشیر می‌مرد. و اگر کشته نمی‌شد، خانه‌اش سوزانده می‌شد، گوش‌هایش بریده می‌شد، چشم‌هایش را بیرون می‌آوردند. استفاده از زور راهی موفق برای کسب پیروزی است. دشمنان خود را بکشید. عیسی عدالت را به پیروزی خواهد رساند. او پادشاهی خدا، حکومت خدا را به جای خدا با قوم خدا به وجود خواهد آورد. اما او این کار را با ملایمت انجام خواهد داد. او این کار را از طریق فداکاری انجام خواهد داد. او دشمنان خود را نمی کشد. او جان خود را به نفع دشمنانش خواهد گذاشت. در هر عمل ظالمانه این خداست که در نهایت قیام علیه آن است. او با گرفتن مجازات گناه بر خود عدالت را برای خدا به دست خواهد آورد و به همین دلیل است که غیر یهودیان به او امیدوار خواهند شد. او همه مردم از هر ملتی را به سمت خود خواهد کشید. نتیجه با پایان کار عیسی تا به امروز در تلاش است تا عدالت را به پیروزی برساند. البته حسی وجود دارد که در آن عدالت به طور قطعی در صلیب به دست آمده است. این احساس وجود دارد که تحقق کامل چنین مواردی تنها زمانی رخ می دهد که عیسی برگردد و آفرینش جدید را به وقوع بپیوندد. تصویری که ما از بازگشت عیسی داریم تصویری از بره نیست، بلکه یک شیر است. ما در عصر جوانمردی هستیم، در عصر صبر او هستیم، زیرا او آرزو می کند که هیچ کس هلاک نشود، مگر اینکه همه به سوی توبه برسند. اما این صبر و نرمی را نباید مساوی با ضعف دانست. هر زانوی روزی در برابر او تعظیم می کند. آرزویش این است که مهربانی او موجب توبه و زانو در عبادت شود، اما او مانند یک شیر برمی گردد. و شریران نیز در برابر او زانو می زنند، حتی اگر از طرف آنها غیر ارادی باشد. بدانید که ما در کلیسا فرا خوانده شده ایم تا پادشاهی خدا را پیش ببریم تا زمانی که او بازگردد. ما فرا خوانده شده ایم تا انجیل را به جهانی متخاصم بیاوریم. ما فرا خوانده شده ایم تا مسیح را با به عنوان نجات دهنده حفظ کنیم و ما فرا خوانده شده ایم که این کار را با ملایمت انجام دهیم، با مهربانی، با صبر و حوصله، با عشق، با تواضع، نه با شمشیر برای خونریزی، بلکه با شمشیر حقیقت. اینها سلاح‌های ما برای مبارزه هستند. و در حالی که ما می جنگیم، اگر برادران و خواهران ما در مسیح در نبرد مجروح شوند، به گونه ای که نی خرد شده هستند یا فتیله ای در حال سوختن، ما نه به تأخیر بلکه با بازسازی ملایم فراخوانده شده ایم. کلیسا این نجات دهنده ماست. عیسی قوی و مهربان، عیسی همه قدرت و اقتدار و در این حال ملایم و فرومایه. نی خرد شده را نمی شکند و فتیله دود شده را خاموش نمی کند. آمین و بیاین دعا کنیم.